من خیلی مختصر، چون خیلی حرفی برای گفتن ندارم در باب آیین‌ها، ولی خیلی مختصر فکر میکنم که 4 تا نکته رو بشه در باب آیین‌ها گفت. و این آیین‌ها فقط آیین‌های ایرانی نیستن، آیین‌هایی که همه ملت‌ها، همه اقوام، در همه تمدن‌ها، در همه فرهنگ‌ها آیین‌هایی همیشه داشتن و الان دارند و در آینده هم علل قاعده خواهند داشت. در باب همه این آیین ها سخنانی که الان عرض می کنم، هر 4 تا نکته به نظر میاد صدق می کنه. نکته اول اینه که هیچ آیینی در جهان نیست الا این که روز اول که این آیین بنیانگذاری شده، تأسیس شده، این مناسبت این آیین یک آموزه یا اسطوره‌ای یا یک آموزه مربوط به باورها و تفکرهای جادویی و یک آموزه مربوط به دین و مذهب بوده. ما آیینی در جهان نمی‌شناسیم که روز اول که این آیین تثبیت شده و استقرار پیدا کرده و به تعبیری باید بگیم که جعل شده، اختراع شده، ابتکار کسانی معطوف بنیانگذاری شده، این آیین حتما ربط داشته یا به یک باور و تفکر اسطوره‌ای یا به یک باور و تفکر جادویی و یا به یک باور و تفکر دینی و مذهبی. خب باورها و تفکرهای عرض کنم که اسطوره‌ای که خیلی معلومه که ما به چه باورها و تفکری میگیم باورها و تفکر اسطوره‌ای، چون مفهوم اسطوره برای همه ما روشنه و هیچ ملتی، هیچ قومی و حتی هیچ قبیله‌ای نیست الا اینکه اسطوره‌هایی برای خودش داشته. این اسطوره‌ها شامل خیلی چیزها میشه، شامل خود خدا میشه، خدایان، الهه ها، اله ها، رب و نوها، ربت و نوها، نیمه خدایان، نیمه خدایان و نیمه انسان ها، قهرمان ها و بعد داستان آفرینش و بعد سیر تاریخ و آینده تاریخ و اینکه ما الان تقسیم بندی های اجتماعیمون به کجا برمیگرده. این اسطوره ها معمولا درباره این گونه امورن. ما اسطوره های یونانی رو خیلی به خاطر رواجشون در فرهنگ و تمدن مدرن غرب میشناسیم. اسطوره های رومی رو هم تا حد فراوانی، همینطور اسطوره های ایرانی خودمون هم میشناسیم، ولی همه ملت ها از این مقول اسطوره ها دارن. این اسطوره ها معمولا در جواب سوال‌هایی که امروز سوال‌های فلسفی تلقی میشن این اسطوره‌ها بیان می‌شدند. یعنی امروز اگر کسی بگه که ما قبل از اینکه وارد دنیا بشیم کجا بودیم یا بعد از اینکه از دنیا رفتیم به کجا خواهیم رفت یا اصلا چرا آمده ایم اینجا، کی ما رو به اینجا آورده، همه این سوال‌ها سوالات فلسفی هستند. ولی در دورانهایی این سوالات همه جوابهای اسطوره‌ای پیدا می‌کردن و با توسل به خدایان و نیمه خدایان و قهرمانان و نیمه انسان‌ها و اینها در واقع جواب پیدا می‌کردن. خب خیلی از این آیین‌ها ناشی از همون تفکرات و باورهای اسطوره‌ای. یک سلسله باورها و تفکرها اسطوره‌ای نیستن، در واقع جادویی‌اند. تفکر و باورهای جادویی کاری به این ندارن که ما از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم، به دست کی آمده ایم، به کجا خواهیم رفت. مطلقا تفکرها و باورهای اسطوره‌ای درباره اینن که الان مشکلی که داریم رو چگونه باید رفع کنیم، الان مسئله ای که داریم چگونه باید حل کنیم، مثلا الان چگونه جلوی شیوع این بیماری رو بگیری، الان این کسی رو که مبتلا به جنون شده چگونه درمانش بکنیم؟ الان که قحط و قلا وجود داره چگونه کاری بکنیم که باران بیاد؟ اینا نشون میده تفکرها و باورهای جادویی که اصلا به گذشته کاری ندارن، اصلا به آینده کاری ندارن، میخوان حل مسئله و مخصوصا رفع مشکل کنونی رو بکنن. خب معمولا باز امروزه اگر این نوع سوالات رو از ما بکنن، از کی میپرسیم؟ در واقع از عالمان علوم تجربی، یعنی از فیزیکدانان میپرسیم، از شیمیستان میپرسیم، از زیستشناسان میپرسیم، از روانشناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصان علوم تغذیه، متخصصان محیط زیست و امثال ذلك. خب در زمان این سوال ها رو در واقع شمن ها، مردان شمنی، زنان شمنی و جادوگران جواب میدادن. امروزه اگر کسی مبتلا به اسکیزوفرنی بشه ما میدونیم که چه باید کرد، اما خب در زمانی هم وقتی که اسکیزوفرنی کسی پیدا میکرد، وقت معتقد میشدن که جنی درش حلول کرده، اون وقت حالا تفکر و باورهای جادویی میومد و میگفت این جن رو چگونه از بدن این شخص بیرون بکشه. اگر کسی بیخوابی مفرد پیدا میکرد و هرچی میکردن خوابش نمیبرد، یا اگر کسی هر ازدواجی که میکرد به شکست میانجامید، یا اگر کسی معمولا در هر جا وارد میشد خطری متوجه اون میشد، خب اینا سوالات علمی هست، یعنی سوالات تجربی هست. ما امروز اینا سوالات علمی و تجربی میدونیم، اما خب در تفکر و باورهای جادویی اینا جوابهای دیگری بهش میدادن. بنابراین این نوع دوم، یعنی تفکر و باورهای جادویی، میخواستن حل مسئله کنونی بکنن، رفع مشکل کنونی بکنن. حالا گاهی اون مسئله و مشکل مربوط به شخص خاصی میشد و گاهی مربوط به جامعه میشد. چرا در قبیله ما مردان قبل از 30 سالگی میمیرن، با اینکه تو قبیله‌ای که 8 کیلومتر طرف تر از ما زندگی میکنه مردان خیلی بعد از 30 سالگی زندگی میکنن؟ خب اینو ما امروزه باید از یک فیزیولوژیست بپرسیم، از یک زیست‌شناس بپرسیم. ولی خب در باورها و تفکر جادویی این نبود. یه نوع سوم باور و تفکر هم داریم که بهش میگیم باور و تفکر دینی و مذهبی. این باورها و تفکرهای دینی و مذهبی گاهی به سوالات نوع اول هم جواب میدادن، یعنی به سوالاتی جواب میدادن که اون زمانها باورها و تفکر اسطوره‌ای بهش جواب میداد. گاهی هم به سوالات نوع دوم هم جواب میدادن، یعنی به اون سوالاتی که تفکر و باورهای جادویی بهش جواب میداد. ولی ادیان و مذاهب بیشترین جوابی که میدادن به سوالاتی بود که نه از قسم اول بود، نه از قسم دوم، نه به گذشته مربوط میشد، نه به آینده مربوط میشد، به اینا مربوط نمیشد، به مسائل کنونی هم مربوط نمیشد. این که چه بکنیم تا زندگیمون سعادتمندانه بشه، از کجا به نجات دست پیدا کنیم، به رستگاری دست پیدا بکنیم، به فلاح دست پیدا بکنیم، به زبان فلسفی زندگی سعادتمندانه و بهروزانه چه زندگیه؟ اگر چه زندگی بکنیم خوش خواهیم بود؟ اگر چگونه زندگی کنیم خوب خواهیم بود؟ اگر بخوایم جمع خوبی و خوشی رو در زندگی داشته باشیم چه باید بکنیم؟ چه بکنم که هم زندگی خوب داشته باشم و هم زندگی خوش داشته باشم؟ این سه نوع تفکر هر سه تا رو به تضعیف بودن هرچی ما به دوران مدرن نزدیک شده. تفکر اسطوره‌ای و تفکر جادویی که تقریبا میشه بگیم در حال اضمحلال، تفکر دینی و مذهبی هم واقعا قوت و قدرت و صلابت و نفوذ فرهنگی رو که قبلا داشته نداره و اونم نفوذش رو به کاهش هست. حالا قرار این بود که هیچ آیینی ما نمیشناسیم الا این که ریشه بنیانگذاری اون آیین یا در یک تفکر و باور اسطوره‌ایه یا در یک تفکر باور جادوییه و یا در یک تفکر و باور دینی و مذهبیه. اما و نکته دوم هم اینه، اما امروزه تقریبا هیچ کدام از آیین‌ها اون تفکر زیرینشون رو دیگه برگزار کنندگان آیین‌ها اون تفکر زیرین رو بهش قائل نیستن. معمولا کسانی که در باب آیین‌ها کار میکنن دو تا اصطلاح به کار میبرن. میگن همه آیین‌ها یک عنصر فراطبیعی زیر ساختی داشتن. گاهی هم میگن همه یک سلسله باورهای فراطبیعی اما زیر ساختاری داشتن. این دو تا اصطلاح خیلی به کار میره. این دو تا اصطلاح هر دو به معنای اینه که یه باورهایی بوده که یا از مقوله باورهای اسطوره‌ای بوده یا از مقوله باورهای جادویی و یا دینی مذهبی. اما تقریبا الان در دنیای مدرن همه کسانی که این با این آیین‌ها رو اجرا میکنن اون باورها رو فراموش کردن، یا اگر فراموش نکردن خودشون دیگه به اون باورها التزام نظری و عملی ندارن. یعنی شما مثلا الان در ایام کریسمس تقریبا از 8 میلیارد انسان روی زمین بیش از 7 میلیاردشون جشن کریسمس برپا میکنن، ولی معنیش این نیست که به مسیحیت قائلن، معنیش این نیست که قائلن به این که حتما حضرت عیسی در فلان روز به دنیا اومده، حتما در اون اسطبل به دنیا اومده، حتما سه تا مرغ از ایران اومدن، اصلا اینا قائل نیستن، ولی خب کریسمس رو جشن میگیرن. بنابراین دیگه اون عنصر رفته بیرون، اون عنصر زیربنایی رفته بیرون، یعنی انگار روساخت مونده ولی زیرساخت دیگه یا فراموش شده که اصلا نمیدونیم شب یلدا زیر ساختش چی بوده، یا اگرم میدونیم زیر ساختش چی بوده دیگه ما بهش عقیده نداریم. زیر ساخت معتقد نیستیم که مثلا شب یلدا شب ولادت خورشیده و خورشید در اول دی ماه متولد شده و از این نظر شب یلدا رو میگن شب یلدا. یلدا میدونیم که از کلمه سریانی این ماده که از ماده ولادته، از ماده میلاده. ولادت خورشید مثلا در این شب، خب دیگه قائل نیستیم به ولادت خورشید در سحر فردم سحری که نگشته. خب قرار هم اینه که اینا دیگه الان وجود نداره. خب اگر اینها وجود نداره اون وقت یک سوال پیش میاد و این نکته سومی که مهم داره. خب اگر اون زیر ساخت های آموزه ای رو ما دیگه بهش قائل نیستیم دیگه چرا این مراسم رو برپا میکنیم هنوز؟ اگر زیر ساخت از بین رفته خب رو ساخت هم باید بسیار طبیعی از بین بره. چرا با اینکه اون زیر ساخت ها اسطوره‌ای جادویی دینی و مذهبی از بین رفتن، خب چرا رو ساخت ها موندن؟ ما که دیگه قائل نیستیم به اون چیزها، ولی چرا شب یلدا رو و چرا چهارشنبه سوری رو ما جشن می‌گیریم و و و در همه آیین ها، در همه آیین های همه ادیان و مذاهب؟ اینجاست که معمولا جامعه شناسان بحثی پیش میکشن تحت عنوان جامعه شناسی آیین ها و اون این که بله درست اون زیر بناها از بین رفته، ولی چرا ما هنوز استمرار میدیم به اون آیین ها؟ چون کارکردهایی برای امروز ما داره. یعنی مبنای نظری از بین رفته ولی به خاطر مبنای عملیش که ادامه میدیم دیگه اونا رو ارگیله نداریم، اما کار برای یه کارهایی برای ما انجام میده که این کارها عقلانیه که ما به خاطر اینکه این کارها همچنان استمرار و ادامه پیدا بکنه ما آیین‌ها رو فراموش نکنیم و آیین‌ها رو انجام بدیم با اینکه به محتواش قائل نیستیم. حالا بحث اینه که این کارها چی هست؟ کارکرد این آیین‌ها چی هست؟ در باب کارکرد این آیین‌ها اقوال خیلی متعددی بیان شده. من تا اونجایی که تأمل کردم و یه مقدارم مطالعه کردم به نظر میاد نزدیک 13 کارکرد برای آیین ها گفته شده، ولی من خودم 5 تا کارکرد رو به نظرم میاد که کارکرد های تقریبا بدیل ناپذیرن و میشه گفت که تا این 5 تا کارکرد وجود داره هنوز هم عقلانیت عملی اقتضا میکنه که ما آیین ها رو فراموش نکنیم. من یه 5 تا کارکرد رو هم عنوان قسمت سوم سخنم عرض میکنم، بعد میگم که چهارمی باید بگم. این 5 تا کارکرد این یک کارکرد آیین ها اینه، حالا من به ترتیبی البته یادداشت کردم برای خودم، یک کارکردش اینه که شما ساعاتی را یا ایامی رو در حالت شادی، در حالت خوشی مخصوصا شادی و خوشی مشترک، شادی و خوشی همگانی به سر میبرید در این آیین ها. حتی اگر آیینتون آیین غم باری هم باشه، غم انگیزی هم باشه، بازم چون غم رو در تنهایی تحمل نمی کنید و میایید تو جمع غم رو با هم در میان میگذارید و در جمع غم گساری میکنید، اینم باز این غم گساری جمعی هم یه بچی از چی داره؟ یه بچی از بهداشت روانی رو داره. و از این نظرم هست که ما وقتی کسی فرض کنیم که از دنیا میره، معمولا نمیذاریم تا چند روز اطراف بازماندگانش خالی بمونه، به خاطر اینکه میدونیم بازماندگان در گذشت اون متوفا اگر به تنهایی بخوان اندوه خودشون رو بگسارند، این اندوه گساری خیلی برایشون سخته. ما برای اینکه این غم گساری برایشون آسون بشه، این اندوه گساری آسون بشه، یک نوع عزای دست جمعی، تعزیه و تسلیت دست جمعی فراهم میکنیم. بنابراین اولین کارکرد این آیین‌ها اینه که وقتی ما این آیین‌ها رو داریم، به خودمون یه فرصت‌هایی میدیم که از این فرصت‌ها برای شادتر بودن، برای شادتر شدن، مخصوصاً شادتر شدن جمعی زندگیمون ما داریم استفاده می‌کنیم. اینو معمولاً بهش میگن سطح شادی با آیین‌ها بالا میره تو زندگی. هرچه آیین‌ها بیشتر میشن، روی هم رفته، متوسط شادی در زندگی اون ملت، در زندگی اون قوم و قبیله بیشتر میشه. خب این چیز کم اهمیتی نیست. نکته دوم اینه که ما در وقتی که اجرای شادی میکنیم، اجرای آیین میکنیم، خب لحظاتی رو به شادی میگذرونیم. اما بعدها هم این اجرای آیین برای ما سودی داره و اون که محفوظات شاد کننده برای ما باقی میمونه، خاطرات شاد کننده برای ما باقی میمونه. این دیگه مربوط به آینده میشه. در واقع در فرصت بعدی من یادم میاد که در شب یلدای فلان سال ما چه مجلسی داشتیم، چه محفلی داشتیم. و اینم چیز مهمیه، چون یک بخشی از خوبی زندگی هم به محفوظات شاد کننده است، به خاطرات شاد کننده است. و این محفوظات و خاطرات در آیین ها به صورت خیلی بارزی شدت پیدا میکنه، حدت پیدا میکنه. عنایت میکنیم این، اگر دوستان بخوان در باب این بیشتر مطالعه بکنن که چقدر محفوظات در زندگی مهمه، آثار ست کتاب مهم پولیکور که چقدر حافظه و محفوظات در این که سطح زندگی ما را بهمون ببخشن، چقدر این خاطرات و محفوظات اهمیت دارن. و بنابراین گذشت زمان هم گاهی ناقض خوشی زندگی نیست. ما در اون زمان از خود خوشی استفاده کردیم، در زمانهای بعدم از بیاد آوردن خوشیهایی که داشتیم از اون استفاده میکنیم. اینم کار کرده دو. یک کار کرده سوم اینه که معمولاً در آیین ها معمولاً از یکی دو تا سه تا از هنرها استفاده میشه. حالا از بعضی ها در هنر رقص ازش استفاده میشه، در این آیین ها از هنر رقص استفاده میشه، گاهی از هنر عرض کنم که موسیقی استفاده میشه، از هنر آواز استفاده میشه، از هنر نمایش استفاده میشه، چه نمایش های سکولار و چه نمایش های دینی و مذهبی. معمولا خیلی هنر شعرخوانی در میان ما یکی از چیزهاییست که در خیلی از آیین های ما شعرخوانی رواج داره. حالا اون که در یک آیین بیشتر شاهنامه میخونیم، در یک آیین بیشتر حافظ میخونیم، در یک آیین بیشتر مولوی میخونیم، ولی به هر حال وقتی که این آیین‌ها برگزار میشه، دو تا اثر هم از این جنبه داره. یکی این که هنرها باز از نو زنده میشن و ما لذت میبریم از اون کارکردهای هنری ای که هنرهای مختلف دارن. یکی هم هنرها استمرار پیدا میکنن، یعنی هنرها با همین تکرار شدن هاشون در این آیین‌ها هست که آهسته 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 از نسل من به نسل بعدی میرسه و از نسل بعدی به نسل بعدتر میرسه. بنابراین این هنرها هم حال ما رو بهتر میکنن و هم خود این هنرها بقا و استمرارشون به اینه که مکرر بشن، تکرار بشن و تو این آیه‌ها این تکرار رو عرض کنم که تکرر خب به خوبی انجام میگه. این هم نکته سه. کارکرد چهارم اینه که در این آیین‌ها معمولاً ارزش‌های اجتماعی هم ترویج میشه، هم تقویت میشه و هم انتقال میکنه. وقتی میگم ارزش‌ها، فقط منظورم از ارزش‌ها ارزش‌های اخلاقی نیست. خب بله، ما در خیلی از آیین‌ها ارزش‌های اخلاقی هم ترویج میشه. ببینید وقتی که مثلا ما در مراسم یک متوفا شرکت میکنیم، اگر دقت کرده باشید دیدید که لااقل تا در اون لحظات هستیم به زودگذری عمر و به اینکه هیچ چیزی برای ما باقی نمیمونه و جهان جهان بی‌ثباتیه، خود این یک درس اخلاقیه. اما فقط هم اینجور نیست که درس‌های اخلاقی القا بشه. یعنی میخوام بگم وقتی میگیم ارزش‌ها، فقط مرادم ارزش‌های اخلاقی بالمعنی الاخص، یعنی به معنی دقیق کلمه ارزش‌های اخلاقی نیست. گاهی وقت ارزش‌های اخلاقی اینا ترویج میشه و ایناست که توسعه پیدا میکنه و ایناست که انتقال پیدا میکنه. گاهی وقت ارزش‌های نه مربوط به دین و مذهبه که ترویج پیدا میکنه. نگاه میکنید؟ گاهی هم ارزش‌هایی است که مربوط به آداب معاشرته و عرف و عادات و آداب و رسومه، اینا ترویج پیدا میکنه. گاهی ارزش‌های زیبایی شناختی، گاهی ارزش‌های مصلحت اندیشانه. فقط ارزش‌های حقوقی و قانونی هستند که معمولاً حضورشون در آیین‌ها خیلی کمه. ارزش‌هایی که یک جامعه به حکم قانون باید بهش التزام داشته باشه، اینا معمولاً حضورشون در آیین‌ها کمه. وگرنه بقیه ارزش‌ها غیر از ارزش‌های حقوقی و قانونی، مثل ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های مناسکی شاعری، ارزش‌های از مقوله آداب و رسوم و عرف و عادات، آداب معاشرت، ارزش‌های زیبایی شناختی، ارزش‌های مصلحت اندیشانه، همه اینها تو این جلسات هست که هم ترویج میشه، هم توسعه پیدا میکنه و هم انتقال پیدا میکنه به نسل‌های بعدی. و خیلی از آیین‌ها هست که اگه این کارکرد ازشون بگیریم، به نظر میاد دیگه فلسفه وجودیشون از دست میدن. و اما پنجمین ویژگی، پنجمین حسنی که داره و کارکرد داره اینه که هویت جمعی میده به شرکت کنندگان. خب حالا بحث البته بر سر ارزش داوری نیست. آیا هویت جمعی چیز مطلوبیه یا چیز مطلوبی نیست؟ من جای دیگری یه وقتی بحث کردم در باره که اصلا آیا ما انسان ها باید هویت جمعی هم داشته باشیم یا هویت فردی کافیه؟ آیا وقتی از ایشون میپرسن که شما هویت خودتون رو با چی تعریف میکنید، ایشون با 5 تا عنصر تعریف میکنن، از من میپرسن من با 6 تا عنصر دیگه تعریف میکنم، از اون خانم از اون آقا میپرسن، آیا اینا کافی نیست برای زندگی؟ ما باید علاوه بر هویت فردی هویت جمعی هم هممون داشته باشیم که وقتی از هممون میپرسن در باب اون هویت جمعی حرف واحدی بزنیم. مثلا بگیم ما همه خودمون رو ایرانی میدونیم، همه خودمون رو مثلا میگم مسلمان میدونیم. آیا این هویت های جمعی هم ضرورت داره؟ یعنی آیا هویت های جمعی سودی دارن برای خوبی زندگی و سودی دارن برای خوشی زندگی یا نه؟ یعنی ارزش داوری در باب هویت های جمعی خودش داستان خیلی به نظر من هم پیچیده است و هم مهمه که ما ببینیم آیا هویت های جمعی رو ما باید تلاش بکنیم حتما توسعه پیدا کنن، تعمیق پیدا کنن یا نه اتفاقا ما اگه بتونیم هویت های جمعی رو تضعیف کنیم بهتر. به اون بحث من کار ندارم، ولی بالاخره به عنوان یک واقعیت این آیین ها هویت های جمعی رو گسترش میدن. ما هرچی دور هم جمع میشیم بیشتر به هویت جمعی خودمون پی میبریم. ما اگر منفرد منفرد باشیم، فرض کنید من برم در مثلا فرض کنید که در کولومبیا من زندگی بکنم و فقط یک ایرانی باشم در کولومبیا زندگی کنم، آهسته آهسته هویت جمعی رو از دست میدم، دیگه فقط با هویت فردی زندگی میکنن. بلکه اگر 50 تا دیگه هم مثل من در کولومبیا زندگی بکنن و ما ما ایرانیان در اون کلمبیا ما 51 نفر جمع بشیم، خب این البته دیگه یه هویت جمعی ما همونجا پیدا میکنیم و این هویت جمعی به نظر بعضی اینا چیز خیلی مهمیه. گفتم من ارزش داوری الان نمیخوام بکنم، ولی به هر حال از راه آیه ها هویت های جمعی ما تحکیم میشن، هم توسعه پیدا میکنن و هم تعمیق پیدا میکنن، هم وسعت پیدا میکنن و هم راسختر و عمیقتر میشن. این هم نکته سوم بود که میخواستم عرض کنم. اما این نکته چهارم وجود داره و اون نکته چهارم این که خب این همه فواید دارند آیین ها، آیا ضرری هم دارند؟ نکنه هزینه ای داشته باشن که اون هزینه بیشتر از این فواید باشه؟ خب فوایدش رو خیلی ها فواید فراوانی گفتن، من فقط پنج تاشو که خودم بیشتر برش تاکید دارم گفتم، ولی آیا هزینه ندارن؟ سودهاش رو گفتیم، نکنه زیانی هم داشته باشه؟ عنایت میکنیم. خب ما هر چیزی رو اگر بخوایم فقط متمرکز بشیم بر فوایدش، خب تقریبا هیچ چیزی نیست که فایده نداشته باشه در جهان. وقتی که ما محاسبه فایده هزینه میکنیم، اون وقتی که میگیم بعضی چیزا رو باید بهش اقبال بکنیم، بعضی چیزا رو باید ازش ادبار بکنیم و بهش پوش بکنیم. خب ما این سودها رو میبینیم در آیین ها، ولی آیا زیانی در آیین ها وجود نداره؟ آیا آیین ها رو بها دادن اینا زیانی نداره؟ ممکنه کسی بگه چرا، زیانی هم داره. بعضی ها البته خیلی کم در میان جامعه شناسان، بعضی ها چرا گفتن که شما این فواید رو میبینید اما هزینه هایی هم میپردازید و بر این هزینه ها بعضی تأکید کردن. خب یکیش رو همین الان بهش اشاره کردم در بحث قبلی و اون که اگر کسی معتقد باشه هویت جمعی برای خوبی و خوشی زندگی نافع نیست و مضره، وقت در اون صورت آیین ها چون هویت جمعی رو توسعه و تعمیق میدن، خب این خودش میشه یک ضرر برای چی؟ برای آیین ها. اما خب معمولا هویت جمعی مورد نقد فراوان جامعه شناسان نیست، روانشناسان اجتماعی خیلی نقد نمی کنه. اما یک هزینه به نظر میاد هزینه خیلی جدیه و ما باید کاری بکنیم که این هزینه رو به حداقل برسونیم. ببینید اول یک سوال بکنم شما، به لحاظ روانی اگر کسی روز تولدتون کادو براتون بیاره و دیگه بره تا سال آینده، اونم باز روز تولدت برات کادو بیاره، این بیشتر به دل شما مینشینه این کادو، یا اینکه نه روز تولدتون ممکنه کادو نیاره ولی یه روز که میاد خونتون ببینید کادو آورده؟ یعنی آیا کادویی که طبق رسم و عادت براتون میارن براتون دلنشین تره، یا اینکه نه هیچ رسم و عادتی وجود نداشته ولی یه کسی کادو براتون میاره؟ ببینید وقتی رسم و عادت وجود داره، طرف با کادوش ممکنه محبتش رو به شما نشون داده ولی در عین حال حیثیت اجتماعی خودش رو هم در نظر گرفته، گفته آخه زشت من برم جشن تولد و کادو نبرم، درسته؟ اما وقتی یه کسی همینجوری بعد از ظهر که میاد خونتون کادو میاره، این دیگه اون حیثیت اجتماعی نیست، این معلومه واقعا دلش میخواسته که برای شما کادو بیاره. نگاه میکنید به تعبیر دیگری، اگر شما به هیچ قاعده و مقرراتی آیینی پایبند نباشید، گاهی دیدن من که میاد کادو بیارید، گاهی دیدن من که میاد کادو نیارید، هر وقت میارید من میفهمم ناشی از غلیان محبتتون نسبت به من. ولی اگر با خود تو قرار بگذارید که همیشه بر من کادو بیارید، من همیشه نمیفهمم که آیا این کادویی که آوردید به خاطر غلیان محبتتونه یا به خاطر اینه که میگید من همیشه کادو میبردم، اگه الان کادو نبرم اون وقت ایشون فکر میکنه من خسیس شدم، فکر میکنه که من محبتم کم شده. ببینید صرافت طبعی که محبت رو نشون میده، نه آداب و رسوم، نه عرف و عادات. نگاه میکنید اگر من در جشن تولد شما ولو همه میارن چیزی نیارم، ولی دو ماه بعدش یه رو بعد از ظهر، نه اینکه به خاطر اون که اوز نیوردم، نه یه روز بعد از ظهر میام دیدنتون، بگم من امروز میخواستم بیام دیدنتون، دلم هوا کرد یه دسته گل برای شما بخرم، دلم میخواست یک عرض کنم که کتاب برای شما بخرم. این خیلی محبت اون طرف اهدا کننده رو به شما که کتابتون اهدا شده یا دسته گلتون اهدا شده بیشتر نشون میده. به زبان ساده صرافت طبع حاکی از احساسات و عواطف از درون برخواسته و خودانگیخته و خودجوشانه است. اما در رعایت عرض کنم که آداب و رسوم، این صرافت طبع رو چکار میکنه؟ میگیره. یعنی شما شب یلدا که میاد منزل من میگم آخه شب یلدا اگه هندوانه نباشه که نمیشه. این چون که نمیشه است که من هندوانه آوردم براتون، درسته؟ اما اگه این هندوانه رو من یه شبی غیر از شب یلدا بیارم که هیچ قاعده ای نگفته اون شب باید هندوانه برای جلو مهمانم بگذارم، این چون به صرافت طبع و خودجوشانه انجام میگیره، رابطه عاطفی من و تو رو بیشتر میکنه. اگر من روز شب ازدواج شما بر شما کادو نیارم، توجه میکنی؟ کادو نیارم، یه کادوی خیلی کوچک بیارم، چند ماه بعدش یه روز تلفن کنم به شما بگم من میخوام بیام دیدن شما و همسرتون و کادو بیارم، این بیشتر نشون. چرا؟ چون اینجا من اگه نیارم هم کسی به لحاظ حیثیت اجتماعی من رو مورد نقد و طعن قرار نمیده. آیین ها یک عیبشون اینه که صرافت طبع از ما میگیرن. یعنی اساساً شب چهارشنبه سوری باید این کار میکرد، چه اون وقت مایلم باشی چه مایل نباشی، اساساً سیزده به در باید رفت در دامن طبیعت، چه مایل باشی که بری چه نباشی. این صرافت طبع وقتی از دست میره یک چیز مهمی در زندگی از دست میره و اون ارضاء روانشناختی دوستی هاست، ارضاء روانشناختی خویشاوندی هاست، ارضاء روانشناختی همکاری هاست و حتی ارضاء روانشناختی برخورد با بیگانگان. نت میکنید من وقتی که به حال خودم بگذارید، اون وقت من هر کار با شما بکنم ناشی از اینه که علاقه شخصی خودم منو وادار کرده، چون مجبور نبودم. من ده بار آمدم خونه شما یک کتاب هم نیوردم، اما یه روزی آوردن این مهمه، این نکته مهمه. و ما اگر میتونستیم اینجور باشه که در آیین‌ها شرکت بکنیم ولی مقرره‌ای وجود نداشته باشه که هر کی تو این آیین شرکت میکنه باید فلان کار خاص رو حتما انجام بده، این خودانگیختگی و خودجوشی قوی‌تر میشد و هر چه قوی‌تر بشه واقعا محبت ما به لحاظ روانشناختی قوی‌تر میشه. اینه که بعضی گفتن که آیین‌ها هر چه تضعیف بشن و ما به صرافت طبع خودمون رفتار کنیم با دیگران، این خیلی بهتره، وگرنه هر انسانی در ایام عید باید بره دیدن یک کسان، اون کسان هم بعدا باید بیان بازدیدش. این چون رعایت دید و بازدیده چندان محبت متقابل نشون نمیده، با اینکه من در ایام دیگر سال دیدم دیدیست محبت آمیز، بازدیدم هم بازدیدیست چی در واقع محبت آمیز. این نکته به نظر من بیان نکته مهمیه. چند تا عیب دیگه هم گفتن که اون عیبا به نظر من قابل مرتفع شدن هست. گفتم این چهار تا نکته رو گفته باشم. بسلام.